سوم شهریور ماه 1393 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا اقوال در مسئله رو گفتیم، فرمایش شهید رو که شیخ یک صفحه کامل نقل کرده بودن خوندیم، نقدی رو که تعلیقه شیخ را بر بیان شهید مرور کردیم. فرمایش شیخ به اینجا رسید که دو تا قاعده به ما دادن، دو تا قاعده مهم بود. فرمودند در کجا دیگرانم میتونن متصرف بشن، مؤمنینم میتونن تصرف کنن. فرمودند در دو مورد. مورد اول، جایی که شما عقل مستقل باشد که شارع رضایت به ترک این عمل ندارد و این عمل را هر کس که انجام بدهد شارع از او چیه؟ مطالبه می کند و می خواد که عمل واقع بشود. مثال زدن مثل داستان یتیم. یه یتیمی که الان پدر و مادر و جد و ایناشو از دست داده است، شیرخوارش، شارع از هر کسی که باشد که متصدیه بفرمایید که رسیدگی به او بشود، شارع مطالبه میکند که او را رسیدگی کند و این حکم عقل. توجه میکنه؟ بفرمایند یا عقل حاکم باشد به نحو قطع و جزم که شارع این شی رو مطالبه میکند، میخواد که این بچه رو یه کسی برداره تر خشکش بکند تلف نشه، یا این که مورد دوم، این که ادله‌ای که نسبت به اون فعل وجود دارد این ادله عام باشد، مثل داستان تجهیز میت. تجهیز میت با ولی میت است، ثم نباشد امام و فقیه، ثم در فرض فقدان اینا دلیل عامه. میگه هر مسلمانی که رسید میبایست تجهیز کنه. بنابراین این دو مورد را شیخ میفرماد اگر مثل این دو مورد باشد که یا عقل حکم قطعی و جزمی داشته باشد که شارع این عمل رو مطالبه می کند ولو من کل احد، یا عقل حکم قطعی ندارد اما دلیلش بر این دلالت می کند که شارع این را از کل احد می خواد، مثل قصه تجهیز میت. می فرماد در این دو مورد بله مؤمنین هم متصدی بشن اشکالی ندارد، اما در غیر این دو مورد شیخ می فرماد محل اشکاله. بله، حالا باید بحث کنیم که کدومشه. حالا فرض بفرمایید که ما نتوانستیم، یه موردی بود شک داشتیم، آیا اینجا عقل حکم قطعی دارد یا نه؟ به محض اینکه شک کردید آیا عقل حکم قطعی دارد یا نه، یعنی چی؟ یعنی حکم قطعی ندارد دیگه، چون دیگه داشت که شک نمی کردید. آیا ادله عمومیت دارد صدور این فعل را از کل احد مطالبه می کند یا نه، شک داشتید. و نوبت رسید به اصل اولی یا اصل عملی. اگر نوبت به اصول رسید داستان اصول در باب ولایات چیست؟ اگر یادتون باشد در اول بحث ولایت، همون اول اولش، اونجا گذشت که اصل اولی در باب ولایات عدم و ثبوت ولایت انسانی است بر انسان دیگر. این اصل اولی است، یعنی هیچ کس بر غیر خودش ولایت ندارد، هیچ کس بر هیچ کس دیگر ولایت ندارد. این اصل اولی است. اگر شما بخواهید باید ولایت رو ثابت کنید. اگر ولایت شخص برای شخصی ثابت شد، برای همون شخص و در اون محدوده‌ای که ولایتش ثابت است، بله اخذ میشد، از این اصل اولی رفعیت میکنه. در غیر این صورت، توجه میفرمایید، در غیر این صورت اصل اولی در باب ولایات همه ولایات، حالا ولایت ابوجد باشد یا ولایت فقیه یا ولایت عدول مؤمنین، اصل اولی در باب ولایات این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد الا ما خرج بالدلیل. این اصل اول. بیام سر اصل لفظی. اگر ما باشیم و اصل لفظی، اصل لفظی در مقام چه آیا دلالت میکند بر ولایت عدول مؤمنین یا بر نفی ولایت عدول مؤمنین؟ اصل لفظی را از روایات استفاده میکنه. این روایت رو ملاحظه کنید، موثقه سماعه، موثقه سماعه جلد 5 صفحه 120 حدیث اول. سلام. اون بالا سرتون آقای وسوق اون جلد 4 رو بدید. 4 روایت رو همیشه برادون بخونم. من همه روایت رو میخواستم بخونم. موثقه سماعه وسائل جلد 5 صفحه 120 حدیث اول باب 3 از ابواب مکان المصلی. موثقه سماعه اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام، سندش موثقه قبلا خوندیم دیگه تکرار نمی‌کنم. فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من کانت عنده امانتن فلیؤدها الى من ائتمنه علیها. کسی که امانت داره امانتو برگردوند به اونی که به شش امانت گذاشت. چرا؟ تعلیل میارن، فانه لا یحل دم امرئ مسلم، خون مسلمانی بر دیگری حلال نیست، ولا مالهی الا به طیبت نفسه، مالش هم حلال نیست بر دیگران مگر با طیب نفسش. که تیب نفس داشته باشه. خب و این الا فقط قید ماله با. و الا این الا قید دم نیست. یک کسی فکر کنه دم حلال می شود اگر تیب نفس داشته باشه، بگه منو بکش. نه، این الا، این استثناء فقط به اخیر برمیگرده. مالش حلال نیست بر دیگران مگر چه؟ مگر به تیب نفس. خیلی خوب، شبیه این روایت صحیحه ابی اسامه زید شهام که اونم قبلا خوندیم تکرار نمیکنه. خب این روایت چه میگه؟ این روایت دلالت میکند بر ممنوعیت جمیع تصرفات در مال مسلم مگر تصرفاتی که الا به طیبت نفسه. گفتیم به شما تصرفات انتقالیه احتیاج به اذن دارد، طیب نفس خالی هم فایده ندارد. دلالت میکند که تصرفات در مال مسلم صحیح نیست مگر از طریق چی؟ مگر از طریق اذن. درست شد؟ حالا که از طریق اذن شد، یعنی تصرفاتی که چه باشد؟ تصرفاتی که بالولایه باشد. این تصرفات هم از طیب نفس نیست. وقتی از طیب نفس نشد ولو تصرف بالولایه باشد، دلالت بر نفی تصرف بالولایه میکنه. توجه فرمودید؟ خب این یه روایت. پس از این روایت استفاده کردیم نفی تصرف بالولایه را در مال مسلم. میگه نه، باید خودش طیب نفس داشته باشد، باید اذن بدن. تصرف بالولایه تصرف من دون طیب نفس است، من دون استیزان است. بنابراین این روایت نفیش میکن، میگه ثابت نیست. یا روایت بعد، وسائل جلد 9 صفحه 540 حدیث 7 باب 3 از ابواب انفال. توقیعی است، توقیع شریفی است که مروی است به سند صحیح از ناحیه مقدس. و داخل این توقیع قسمتیش اینه: و اما ما سألت عن امر الضیاء التي لناحیتنا، او زمین هایی که مال ماست، هل یجوز القیام به امارتها و اداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها الى الناحیه احتسابا للاجر و تقربا الیکم. سوال اینه، یه زمینی است مال ناحیه مقدسه، مال امام زمان، این زمین رو سوال میکنن، میشه ما بیام برداریم تصرف کنیم آبادش کنیم؟ زمین رو که آباد کردیم خراجش هم به دولت بدیم، مالیاتش هم بدیم، الباقی چیزی هم که مون بفرستیم برای ناحیه مقدسه احتسابا للعجر، یعنی برای خودمون هم هیچی بر نمیداریم، خراجش رو میدیم، مخارج خود زمین رو هم که براش هزینه شده کنار میگذاریم، بعد از اون سودش هم تماما میفرسیم برای ناحیه مقدسه. این جایزه یا نه؟ جواب: فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، جایز نیست کسی تصرف کند در مال دیگران بدون اجازه مالکش. فکیف یحل ذلک فی مالنا، چجور شد برای دیگران جایز نیست اما مالی ما را هر کی بخوره طوری نیست؟ چجوری حلال شد در مال ما؟ من فعل شیئا من ذلک لغیر امرنا، اگر کسی این کار را انجام بده بدون امر ما، فقد استحل منا ما حرم علی، حلال شمرده است از ما اون چیزی را که بر او حرام شده است. و من اکل من مالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلا سعیرا. شاهد ما این جمله است، فلا یحل لأحد، پس حلال نیست برای هیچ کس، برای کسی، ان یتصرف فی مال غیره، این که در مال غیر تصرف بکند، به غیر اذن اون غیر، بدون اذن مالک، بدون اذن مالکش جایز نیست تصرف بکنه. خب میگم این توقیعم که سندش صحیح هست دلالت میکند بر نفی ولایتی که اون ولایت به چه باشد؟ ولایت به تصرف باشد در اموال مطلقا. میگه اذن میخواد، ولایت تصرف ولایی که اذن ندارد، که وقتی تصرف ولایی اذن ندارد میگد چی؟ میگد این روایت میفرماد تصرف ولایی صحیح نیست در اموال مطلقا. خب چی دلالت میکند؟ عموم منطوقش. فلا، یه بار دیگه میخونم، فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، حلال نیست، جایز نیست این تصرف، تصرف صحیحی نیست. تصرف ولایی جایز نیست. اونو باید که بریم تو باب خمس و بعد در زمان غیبت و بعد ببینیم حالا که دسترسی به امام نیست، قدر متیقنه و امام در فرد نشین غیبت است، قدر متیقنه از کسی که میتواند این پول رو هزینه بکند فقیه است. فقیه میشد قدر متیقن و لذا به فقیه داده میشد که هزینه بکند. دیگه بعضی از آقایون فقها ها میفرمودند که ما نیابتمون و وکالتمون در حد اخذ است، اما در حدی که بخوام ببخشیم به شما اونو بهت برین از خود امام زمان بگیریم. خیلی خوب، این بفرمایید که بله اگر او پرداخت کند و بعد اون برگردونه حسابش جداست، اما یه عده‌ای از اول میاد میگه ببخشیم، در جور میفرمایید، یعنی حتی دلش نمیاد پولو بده و بسونه، چون میگه حالا پوله از کجا منو یه وقتی دید دادیم آقا گذاشت تو جیبش، ای گذاشت تو جیبش، چی جیبش بگم؟ بنابراین نمیده، همین جور میگه آقا ببخشیم. بله اگر پرداخت بشد خیلی خوب، پرداخت که شد اون بخواد برگردونه، این ادا کرده اون حسابش شد. این پس چه؟ اصل اولی عدم ثبوت ولایت است. اصل لفظی از این دوتا روایت برای شما استفاده کردیم، عدم ثبوت ولایت است در اموال. وقتی در اموال عدم ثبوت ولایت از این استفاده شد، عدم ثبوت ولایت در اعراض و در نفوس میشه چی؟ به طریق اولا. توجه می‌فرمایید؟ وقتی در مال که مرتبه دون است ولایت نباشد، تصرفات ولایی جایز نباشد، در اعراض و در انفس به طریق اولا جایز نیست. بعد بیام سر اصل عملی، اگر نتوانستیم دلیلی برای این ولایت عدول مؤمنین ثابت کنیم و نوبت رسید به اصل عملی، اصل عملی در مقام چیه؟ میگم اصل عملی نسبت به ولایت چیست؟ شکی نیست که ولایت از اموری است که جعل شرعی دارد و از احکام چه شمرده میشد؟ از احکام وضعیه شمرده میشد، یعنی شارع اقدس برخی از ولایات رو جعل کرده. خب حالا اگر ما شک کردیم آیا ولایت برای عدول مؤمنین هم جعل شده است یا نه، ترجمه اصل عملی اینجا چیه؟ اصل عملی این است که ترتب آثار بر این ولایت مشکوکه جایز نیست مگر بعد از احراز از جعلش. درست شد؟ به عبارت دیگر ولایت احتیاج به جعل داره. شک داری جعل شده یا نه؟ اصل چیه؟ عدم جعل است. ولایت باید جعل شده باشه. خیلی خوب، از احکام وضعی است و جعل شرعی میخواد. شما شک داری آیا ولایت برای عدول مؤمنین جعل شده یا نه؟ وقتی شک کردی ولایت برای عدول مؤمنین جعل شده یا نه، به محض این که شک کردی اصل چیه؟ عدم جعل است. اصل این است که این چنین ولایتی جعل نشده است. شما همین اصل رو نسبت به مجعولم میتونید جاری کنید، یعنی هم اصل عدم جعل است و هم اصل عدم مجعول است. یعنی چی اصل عدم مجعول؟ اصل عدم مجعول اینه، غیر اصل عدم جعل است. اصل عدم جعل گفتم شک میکنیم آیا ولایت برای عدول مؤمنین جعل شده است یا نه، اصل عدم جعل این ولایت. درسته؟ خب باید دلیل بیاری که جعل شده. دلیل نداشتی، اصل عدم جعل. چون بفرمایید که ولایت مجعول شد، شما میتونید اصل رو در ناحیه مجعولم جاری کنید. میگم آقا یه قسمی از ولایات جعل شده است، قطعا ولایت رسول الله صلی الله علیه و سلم و ولایت ائمه اطهار علیهم السلام مجعول است. قطعا ولایت فقیه در برخی از مراتبش مجعول است. در جمع فهم؟ خب پس ما یه سری این مجعول را یه نطاقی براش داریم، یه نسبت به رسول، نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام برای فقیه در بعض مراتبش قطعا جعل شده است. خب حالا میام سر عدول مؤمنی، شک میکنیم آیا دایره مجعول ولایت، سعه مجعول آیا به قدری هست که عدول مؤمنین را هم بگیره، یا عدول مؤمنین خارج از این سعه جعله، از این نطاق جعله؟ توجه می فرمایید؟ پس شک در این است که پر مجعول اینقدر باز می شد که ولایت رو به عدول مؤمنین بدهد، یا نه پر کوتاست اینقدر باز نمی شد که پر مجعول ولایت رو به عدول مؤمنین هم بده. شک در مجعول می کنیم، وسعت مجعول، که مجعول شرعی ولایت چقدر جعل دارد، چقدر این مجعول وسع داره، پهنا دارد، وسعت دارد. توجه می فرمایید؟ وقتی شک در مجعول کردیم که آیا ولایت برای مؤمنین هم جعل شده است یا نه، باز میشه اصل عدم مجعولیت ولایت برای مؤمن. درست شد؟ پس دوتا اصل شد، هم اصل عدم جعل ولایت است برای مؤمنین، هم جایی که ما میدانیم اقسامی از ولایات مجهوله، شک میکنیم آیا ولایت برای عدول مؤمنینم مجهول است یا نه، اصل عدم مجهولیت ولایت برای مؤمنینه. و اینا دوتا اصل ما قاطی نکنیم، یکی اصل عدم جهل، یکی اصل عدم مجهول. لذا در بعضی موارد، حالا اینجا با هم همراهه، هم اصل عدم جهل میگه ولایت برای مؤمنین نیست، هم اصل عدم مجهول میگه ولایت برای مؤمنین نیست. یه جایی میشد در برخی از استصحابا که اصل عدم جهل با اصل عدم مجهول با هم چی پیدا میکنن؟ تنافی پیدا میکنن. و جمعه مثل استصحاب عدم ازلی، در استصحاب عدم ازلی استصحاب عدم جهل با عدم مجهول با هم تنافی پیدا میکنن. و لذا اونایی که استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونن میگن این اصالت عدم الجهل با اصالت عدم مجهول با هم تنافی دارن، تو این استصحاب تعارض میکنن، تساقط میکنن، استصحاب عدم ازلی دیگه حجت نیست. جمعاً بنابراین دوتا اصل قاطی نکنید، نگون اینا یه اصل چه فرقی کرد. دقت کنید، اصل عدم جهل است، اصل عدم مجهول است. عدم جهل با عدم مجهول دوتاست، یکی حسابش نکنید. عدم جهل یعنی این حکم، شک داری مثلا جهل شده یا نه، وقتی شک در اصل جهل داری، اصل چیه؟ اصل عدم جهل است. خب این اصل عدم جهل. عدم مجهول نه، میگه آقا جهل شده، سه و زیقش رو شک داری. ولایت جهل شرعی داره، مسلم یه مقدار از ولایات جهل شده در شریعت. شکش اینه که آیا بر عدول مؤمنین هم جهل شده یا نه. توجه کردی؟ یعنی آیا شک داریم آیا ولایتی که مجهول است اینقدر گشاد جهل شده که شامل حال عدول مؤمنین هم بشود؟ یعنی شک داریم آیا ولایت عدول مؤمنین مجهول است یا نه. اصل این است که چی؟ اصل این است که ولایت به این گشادی جعل نشده، به این سعه جعل نشده. اصل عدم مجهولیت ولایت عدول مؤمنینه. درست شد؟ این شد دوتا اصل. خب حالا این دوتا اصل ولایت عدول مؤمنین را اگر نوبت به اصل عملی برسد، این دوتا اصل ولایت عدول مؤمنین را نفی میکنه. مضافاً بر این دوتا اصل یه استصحاب دیگه هم داریم که اونم نفی میکند ولایت عدول مؤمنین. کدوم استصحاب آقای سعاده؟ استصحاب بقاء ملکیت مالک. الان مال مال آقای خدایی است، عدول مؤمنین آمدن و مال آقای خدایی رو فروختن و هزینه کردن یه جایی که فکر میکردن مصلحت، و فکر میکردن که اینا عدول مؤمنین ولایت دارن. خب آقای خدایی میگه که من که این کار عملی شما رو، این تصرف مالی شما رو در مال خودم قبول ندارم. خب الان ما نمیدونیم آیا تصرفات اون عدول مؤمنین نافذه و مال از ملک آقای خدایی منتقل شده به دیگران که اینا مالشو فروختن، یا مال در ملکیت آقای خدایی چیه؟ باقیست. استصحاب میکنیم چرا؟ بقاء ملکیت آقای خدایی را بعد از تصرفات ولاییه اینا میگم. این شک میکنیم دیگه، آیا از ملکش خارج شد یا نه؟ تا قبل این تصرفات ولایی در ملکش بود، حالا اینا آمدن به تصرف ولایی مال اینا فروختن، ما شک میکنیم آیا به این تصرفات ولایی از ملکش خارج شده است یا نه؟ استصحاب میگه چی؟ استصحاب بقاء ملکیت آقای خدایی رو میکنیم برای این اموال. این استصحاب بقاء ملکیت آقای خدایی برای این اموال، این دلالت میکند که تصرفات ولایی چیه؟ چی؟ باطلون. این تصرفات ولایی باطل است. تصرفات ولایی باطل بشد پس معلوم میشه ولایتشون باطل بوده که تصرفاتشون نافذ نیست. ولی اگه کسی ولایتش تمام باشد خب تصرفاتش که تمام میشد، نافذ میشه. وقتی تصرفاتش نافذ نیست ثبته که ولایتش ثبوتی نداره. توجه فرموده
موضوعات وقت که ولایت داشت بر امواله و وقتی که مؤمنین اومدن
الان آمده است عدول مؤمنین، گفتن اموال این بچه رو ما باید که رسیدگی کنیم. خیلی آمدن برای رسیدگی مالش یک برج داشت در تهران مال این بچه بود. برج تو تهرونش رو فروخت، بچه بزرگ شد به رشد رسید. آمد کن خواهد برج تو تهرون منو شما فروختین به این قیمت، به چه مناسبت فروختین؟ گفتن خب تو خرج داشتی، ما باید مخارجی تو رو میدادیم دیگه، شیر خوش میخواستی، پوشک میخواستی، چه میخواستی؟ میگه خب یه برج من شیر خوش میخواستم؟ یعنی به اندازه پول یه برج پوشک و شیر خوش کن پول دایه و بفرمایید مدرسه و اینایی من میشون؟ خب یه آپارتمانشو میفروختی، دو تا آپارتمانشو میفروختی این کارا را برا من میکردی، یا به قول ایشون یه اجاره میدادی کارا منو انجام میدادی. این احتیاجی به فروش نداشت که شما یه برجو بفروشید برا پوشک. در جمعه خب الان میگن الان ما شک میکنیم آیا این تصرفات ولایی که کردن نافذه یا نه، استصحاب میکنیم بقای ملکیت طفل را بر برج. وقتی استصحاب کردیم بقای ملکیت طفل را بر برج معلوم میشد چی؟ تصرفات ولایی اینا محکوم به بطلانه. پس استصحاب هم اینجا جاریست. همه اینا را که بذاریم کنار، پس ببینید یعنی اصل اولی رو بذارید کنار. اصل اولی چه بود؟ عدم ثبوت ولایت احدی بر احد دیگر. اصل لفظی رو بذارید کنار که از دوتا روایت استفاده کرد. اصل عملی هم بذارید کنار که اصل عملیمون خودش سه قسمت شد، اصالت و عدم الجر، اصالت و عدم المجعول، استصحاب بقای ملکی. اصل اولیو بذار کنار، اصل لفظی هم بذار کنار، اصل عملی هم بذار کنار، یعنی همه این اصول بر نفی ولایت دلالت داره. میرسیم به سیرت العقلا، به سیرت العقلا. مراجعه به سیرت العقلا که بکنید، سیره عقلا آیا قائم است بر پذیرش ولایت یا بر نفی ولایت؟ کدومشه؟ هیچ بستگی نداره. سیرت العقلا قائم است بر نفی ولایت انسانی بر انسان دیگر. سیره، ببینید سیره عقلا رو داریم، سیره عقلا تو تمام دنیا، من کل چی؟ ملل و نهل، در تمام نقاط با هر آینی در هر نقطه، اگر شما بگون آقا زید بر تو ولایت داره، میگه چه مناسبه؟ میگه چه مناسبه بر من ولایت داره؟ سیره عقلاییه قائم است بر نفی ولایت انسانی بر انسان دیگر. چرا؟ به خاطری که این انسان میگه آقا من حرم، آزادم. وقتی شما ولایت یک کسی رو برش تحمیل کردید، اون چی؟ اون خودش رو محدود به او میداند. سیره اوغلا بر حریت کل انسان است و استقلال هر انسانی از غیر خودش. میگه آقا من خودم یاده مستقلم، مالم، جانم، عملم، نشاطاتم، نفسم، هر کاری خواستم میکنم. برای چی یکی آقا بالا سر مالی منه؟ من آقا بالا سر میخوام چی کار؟ سیره اوغلایی بر نفی ولایت است. توجه فرمودید؟ یعنی از این اصولم که گفتیم، اصل اولی، اصل لفظی، اصل عملی رفعیت بشن، سیرت الاغلایی هم نفی ولایت میکنه. اغلا الان آقا بالا سرا نمیپذیرن. اگه شما گفتی آقا شما کاراتو زیری نظری ایشون انجام میده، یه به چون نوست من کارامو خودم زیری نظری ایشون رو میخوام چیکار؟ نمیپذیرن. این سیره اغلا تو همه دنیا هم هست، انجام میفهم؟ به شرطی زیری نظر رو میپذیرد که شما دلیل برش اقامه کن. بگون آقا تو دانشجوی، این استاد، قانون دانشگاه این است که کار دانشجویی یا این تز شما، پایان نامه شما باید زیر نظر چی؟ استاد. دلیل برش اقامه کردید، قانونش کردید، جعل کردید، اون حسابش جداست. مجبور میشد دفاع. میگه آقا اگه میخوای رساله دو دفاع کنی، به شرط این رساله پذیرفته میشود برای دفاع پایان نامه سطح 3 سطح 4 دکترای شما که زیر نظر استاد، امضای استاد رو این رساله باشه. تا رساله دو استاد امضا نکنه برای دفاعی پذیرفت، مجبور میشد بپذیر. جهل کردید چون. و الا میگه من استاد میخوام چیکار؟ من خودم یه چیزی می نویسم میارم. سیره اوغلایی هم بر نفی ولایات هست. بنابراین ما باشیم و ولایت عدول مؤمنین، اگر نوبت برسد به اصل عملی، اصل عملی چه می کند؟ نفیش می کند ولایت عدول مؤمنین را. و نه فقط ولایت عدول مؤمنین را، اصل عملی در جمیع ولایات همینه. الا ما ثبت و خرج به دلیل. بنابراین اگر میخوان ولایت عدول مؤمنین رو ثابت کنید، باید دلیل اقامه کنید، یکی یکی دلیل اقامه کنید. از کجا؟ من الادلت چی؟ اربع، کتاب، سنت، عقل، اجماع. دلیل اقامه کنید بر ثبوت چی؟ ولایت عدول مؤمنی. تونستید اقامه کنید، فهو و اخذ میشن در اون مقداری که تونستید دلیل اقامه کنید، نتونستید نفع میشن. و صلی الله علیه و
سلم الله محمد.